که جمهوری اسلامی ایران به نشانی گزینش .aj.ir.
ایران را بشنویم.
از هامون
تا عرس،
به نام آن آفریدگاری که انسان و جهان را در نهایت بخشندگی و مهربانی آفرید، او که نامش هستی انسان را رقم زد و وجودش آرامش دهنده دل هاست، خداوند یگانه و بی‌نیاز. سلام بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. امروز هم گفتارهای گوناگونی را درباره تاریخ و فرهنگ ایران زمین خواهید شنید که امیدواریم مورد توجهتان قرار گیرد. تا پایان برنامه با ما باشید. بخش نخست برنامه امروز، از سارد تا تهران، این گفتار تاریخ سکه در عصر حاکمان قراقویوندو. گفتیم که بنیانگذار دودمان قراقویوندو قرا یوسف ابن محمد نام داشت که از امیران سلطان احمد جلایر و پدرزن او بود. در برنامه امروز به گوشه های دیگری از تاریخ سیاسی قراقویوندوها با توجه به سکه های آنان می‌پردازیم. بررسی و مطالعه محل ضرب و تاریخ روی سکه های قراقویوندو به ما کمک می کند تا حدود قلمرو و گسترش یا کاهش حوزه قدرت هر یک از سلاطین قراقویوندو را شناسایی کنیم. همچنین انگ های مختلف بر سکه های قراقویوندو و یا انگ های آنان بر دیگر سکه ها بیانگر هرج و مرج موجود در اواخر قرن نهم هجری و جنگ و نبرد بین آنان و رقبای ایشان یعنی آقویونلوها و بازماندگان تیموریان می باشد. برای مثال می توان به سه سکه منحصر به فرد در موزه ملی ایران که توسط استاد سید جمال ترابی طباطبایی خوانده شد اشاره کرد. نخستین سکه از آن گورکانیان است که انگ عدل سلطان جهانشاه با تاریخ 869 هجری قمری بران ضرب شده. و سکه دیگر که مربوط به جهانشاه قراقویونلو بوده و توسط یعقوب آقویونلو انگ خورده، نمونه ای جالب توجه است. بر این انگ آمده است: عدل سلطان یعقوب، کاشان، 883. و سکه سوم که آن هم سکه ای از جهانشاه قراقویونلو است که به وسیله اوزون حسن، یعقوب و رستم آقویونلو انگ خورده است. بر این سکه در سه مکان نزدیک به هم انگ یا سورشارژ های عدل سلطان حسن، عدل سلطان رستم بهادرخان، یزد 898 و عدل سلطان یعقوب ضرب گردیده است که بیانگر مخالفت آقویونلوها با قراقویونلوها و حتی اختلاف بین خود آقویونلوها است. باید خاطر نشان کنیم که قراقویونلوها در تاریخ ایران و تاریخ ترک‌ها در آناتولی نقشی بس مهم را ایفا کردند. پروفسور فاروق سومر در کتاب قراقویونلوها می‌گوید: اگر بخواهیم این مسئله را در قالب جمله‌ای بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم که تاریخ قراقویونلوها تنها منحصر به رویدادهای مربوط به خود آنان نبوده، بلکه با مسائل مهمی چون یک جانشینی در آناتولی، تاریخ دینی آناتولی و حاکمیت ترکا در ایران ارتباط کامل دارد. مطالعه تاریخ قراقویونلوها و آقویونلوها بیانگر نفوذ آنان در آذربایجان و رشد و گسترش بیشتر واژه‌های ترکی در زبان بومی آن منطقه است. مطالعه و بررسی القاب و کنیه پادشاهان قراقویونلو بر سکه ها نیز به چند علت حائز اهمیت است. نخست شناسایی آنها که با مقایسه با دیگر کتیبه ها می تواند به شناخت یک سنگ نوشته یا فرمان کمک کند و دیگر آن که کنیه ابوالمظفر برای اسکندر و جهانشاه قراقویونلو بیانگر یکی از ویژگی های شخصی سیاسی این سلاطین است. و یا القاب السلطان العادل و یا السلطان الاعظم بر سکه ها را می توان به شعاری برای فریب از خان عمومی تعبیر کرد. در پایان به یکی از انگهای ضرب شده توسط اسکندر قراقویونلو می پردازیم. عبارت من التجا الالحق نجا با خط زیبای سولز که به صورت انگ در یک مستطیل بر سکه های فرسوده به ویژه سکه های گورکانی خورده است، یکی از جالب توجه ترین انگ سکه های اواخر قرن نهم هجری به شمار می رود. استاد ترابی طباطبایی که برای نخستین بار در حدود 40 سال پیش این سکه ها را معرفی کردند، بر این باور بودند که این انگ توسط شاه اسماعیل صفوی ضرب شده است. اغلب سکه شناسان از آن هنگام به بعد این انگ را منتسب به آغاز تشکیل دودمان صفوی دانستند، اما استاد ترابی طباطبایی چندی پیش با خواندن یک سکه منحصر به فرد از اسکندر قراقویونلو که عبارت من التجا الالحق نجا را دارا بود، دریافتند که این انگ باید متعلق به اسکندر قراقویونلو باشد که بر روی سکه های رقبای خیش ضرب کرده است، نه متعلق به شاه اسماعیل صفوی. آره، به راستی که نوشته های روی سکه ها سخن ها با ما دارند، شنیدنی ها و راز هایی که شاید در متون تاریخی ثبت نشده باشند. پس در هفته آینده نیز شنونده این بخش از برنامه ما باشید. سابقه روزنامه نگاری در ایران به دوره قاجاریه باز می گردد و فقط از این دوره بود که تلاشایی در جهت انتشار روزنامه های روزانه و هفتگی در کشور انجام شد. آنچه در این روزنامه ها چاپ می شد، مقاله های سیاسی، اجتماعی و ادبی و خبرهای گوناگون بود و مدت ها طول کشید تا روزنامه ها و مجله های اختصاصی برای گروه های سنی خاص و یا گروه های اجتماعی مختلف چاپ و منتشر گردید. در برخی مجله ها مقاله هایی درباره تعلیم و تربیت کودکان چاپ می شد، ولی تا مدت ها مجله ویژه کودکان و نوجوانان وجود نداشت، تا اینکه عده‌ای به فکر چاپ نشریه ویژه کودکان و نوجوانان افتادند. گفتار این برنامه ما درباره نخستین نشریه های خاص کودکان و نوجوانان در ایران است. برخی محققان برانند که اولین مجله کودک و نوجوان ایران را مهدی قلی خان هدایت در سال 1307 منتشر کرده است. این مجله سفندق نام داشت. با این حال شک نیست که برای نخستین بار نشریه غیر ادواری مخصوص کودکان در سالهای 1300 تا 1310 هجری شمسی چاپ گردید که مجله پیشاهنگی ایران از آن جمله است. پس از آن در سالهای 1320 تا 1330 هجری شمسی مرحوم جبار باغچبان نخستین فصلنامه کودک را در ایران منتشر کرد. این فصلنامه آلبوم نام داشت و در قطعات مختلف و با قیمتهای متفاوت در 4 رنگ منتشر می گردید. این فصلنامه 1-2 داستان بلند و چند شعر داشت. تصاویر 4 رنگ این آلبوم ها را نیز خانم لیلی تقی‌پور نقاشی می کرد. تا سال 1327 هجری شمسی مجله های ویژه کودکان و نوجوانان با سرمایه های خصوصی منتشر می شدند، ولی در این سال وزارت فرهنگ وقت نخستین مجله کودکان و نوجوانان دولتی را با نام دانش آموز منتشر ساخت. مجله ها مطالبی برای کودکان و نوجوانان داشتند، ولی به تدریج برای تفکیک این دو گروه سنی کوشش های انجام شد و در سال 1329 هجری شمسی مجله نغمه کودک ویژه کودکان منتشر شد. سردبیر این مجله اختر پور شیرازی بود و مجله نغمه کودک را به صورت ضمیمه مجله دانش آموز منتشر می کرد. پس از آن هم تفکیک علمی کودکان و نوجوانان ادامه یافت و سرانجام در سال 1343 هجری شمسی مجله پیک بر اساس اصول علمی و با در نظر گرفتن خواسته ها و ویژگی های گروه های سنی مختلف منتشر گردید. مجموعه مجله های پیک 6 مجله را در بر می گرفت و به وسیله وزارت آموزش و پرورش وقت و با همکاری مؤسسه انتشاراتی فرانکلین سابق منتشر می شد. در واقع می توان گفت مجله های پیک مجله های کمک آموزشی بودند. با رونق گرفتن چاپ و نشر مجله های کودک و نوجوان، برخی نشریات برای کسب درآمد بیشتر به چاپ آگهی های تجارتی می پرداختند. نخستین بار مجله بازی کودکان در سالهای 1326 و 1327 هجری شمسی از آگهی تجارتی استفاده کرد. هرچند شکل و پیام این آگهی کمتر ویژگی های آگهی تجارتی را داشت، ولی برخی ویژگی های آن چون تکرار یک محتوای ثابت در چند شماره این احتمال را پدید می آورد که این مطلب آگهی تجارتی باشد. این آگهی در قالب شعر و برای تشویق کودکان به گشایش حساب پسنداز در صندوق پسنداز ملی بود. در کنار نشریه های خاص کودکان که به زبان فارسی چاپ و منتشر می شدند، به تدریج نشریه هایی به زبان های خارجی نیز شکل گرفتند که البته تیراژ آنان بسیار محدود بود و اهمیت چندانی نداشتند. نخستین نشریه کودکان از این نوع را می توان مجله های روسی دانست که سربازان روسی در سالهای 1317 تا 1320 هجری شمسی به ایران آوردند. پس از آن هم مجله‌ای به زبان ارمنی در سال 1327 هجری شمسی منتشر شد که انتشار آن 24 سال ادامه داشت. موزه از جمله مهمترین مکانهای فرهنگی کشورهاست، از این رو که آثار تاریخی و فرهنگ بومی ملتها در این مکانها نگهداری می شود. تماشاگاه تاریخ نام یکی از این مکانهاست، مجموعه‌ای که سعی در حفظ و معرفی آثار تاریخی دارد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. تا هفته آینده عصر بخیر و خدا نگهدار.
تمدید فراخوان 11مین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلم ما، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی با موضوعات رؤیای ایرانیان، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفان، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نقد. آخرین مهلت ثبت نام 7 آذر ماه 1399. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من که زمان نهان همیشه آن مهز ما نهان همی شد، رخ بر رخ ما نهاد بیمار، رخ بر رخ ما نهاد بیمار. ما این همیشه مسیره، ما این همیشه مسیره، ما این همیشه شاد بیمار، ما این همیشه مسیره،
سفری فتاد بیمار.